من مهربان جزینی هستم و صدای من رو از کافه کتاب نشر هورمزد میشنوید. امروزم با خوانش یکی دیگه از مجموعه کتاب‌های دانشکده کسب و کار هاروارد کنارتون هستیم. قطعاً با خوندن این مجموعه کتاب نگاهتون درباره زندگی و دنیای کسب و کار تغییر میکنه. نشر هورمزد ناشر کتاب‌های مدیریت، کسب و کار و توسعه فردی. مدیریت 20 دقیقه. کتاب تفویض اختیار. نویسنده دانشکده کسب و کار هاروارد. مترجمان کاظم منافی شرف‌آباد و ابراهیم فرغ. بسته مدیریتی 20 دقیقه در زمینه مهارت‌های ضروری کسب و کار با بیشترین سرعت به استادی برسید. خواه با گذراندن یک دوره آموزشی کارآمد یا با به‌روزرسانی مختصر اطلاعاتتان. برای دستیابی به این خواسته ما بسته مدیریت 20 دقیقه هاروارد را در اختیارتان قرار می‌دهیم. مطالعه این کتاب‌ها برای تمام مدیران و متخصصان ضروری است. هر کتاب شامل مطالبی دقیق و فشرده است و این موضوع فرصتی در اختیار شما قرار می‌دهد تا موضوعات کلیدی مدیریت را به سرعت بیاموزید. در این مجموعه می توانید مطالب ارائه شده از منابع معتبر حوزه کسب و کار را در کمترین زمان ممکن مطالعه کنید و آنها را به کار گیرید. عناوین شامل موارد زیر هستند: ارزیابی عمل کرد، بازخورد تأثیرگذار، تفویض اختیار، تیم‌های نوآور، رهبری تیم‌های مجازی، طرح کسب و کار، مبانی مالی، مدیریت ارتباط با مافوق، مدیریت پروژه، مدیریت جلسات مجازی و همکاری مجازی. وظایف را با مهارت‌ها تطبیق دهید. اعضای تیمتان را به یادگیری بیشتر تشویق کنید. بر موانع غلبه کنید. فهرست پیشگفتار. فصل اول: چرا باید تفویض اختیار کنیم؟ فصل دوم: ایجاد زیربنا برای تفویض مؤثر. فصل سوم: ایجاد آمادگی برای تفویض. فصل چهارم: مأموریت. فصل پنجم: نظارت بر مأموریت. و فصل ششم: بازبینی فرایند. پیش گفتار. فارغ از اینکه تازه ترفیع گرفته اید یا رهبری مجرب هستید، باید تیمی را هدایت کنید، اهدافی را برآورده کنید، ایده هایی را دنبال کنید و اشتیاق زیادی داشته باشید. اما نکته اینجاست که زمان کافی در اختیارتان نیست. برنامه‌تان با کارهایی که فقط از دست خودتان برمی آید پر است و به نظر می آید هیچ وقت نمی توانید سراغ برنامه ریزی های بلند مدت، دوره های مربیگری کارکنان یا سایر کارهای مدیریتی رد بالا بروید و کارهایی را که علاقه دارید انجام بدهید. شما نمی توانید به ساعت‌های روزتان اضافه کنید، اما می توانید با ارتقای مهارت‌های تفویض اختیار از ساعت‌هایی که دارید بهترین استفاده ممکن را ببرید. تفویض اختیار مزایایی را برای شما، تیم و سازمان در پی دارد. میزان بهره‌وری را ارتقا می‌دهد. اضطراب‌ها کاهش می‌یابد. مهارت کارکنان افزایش می‌یابد و روحیه و انگیزه آنها هم بیشتر می‌شود. در این کتاب نحوه صورت‌بندی این کارها را به شما آموزش می‌دهیم. ایجاد محیطی برای تفویض اختیار و پشتیبانی مناسب از آن. غلبه بر دغدغه‌های تفویض اختیار. تطبیق وظایف موجود با مهارت‌ها و علایق. فراهم کردن میزان مناسبی از حمایت و آینده نگری، انتقال دانش خود به دیگران در مورد تفویض اختیار موفق. چرا باید تفویض اختیار کنیم؟ آیا متوجه هستید که افزایش مسئولیت‌ها و حجم کار زمان موجود را از بین می‌برد؟ آیا بخش عمده‌ای از روز را صرف انجام وظایفی می‌کنید که به مهارت و اختیاری کمتر از مهارت و اختیار واقعی شما نیاز دارد؟ مثلا به روز رسانی پروژه ها یا گردآوری اطلاعات در مورد مشتری های جدید، در صورتی که این کارها را می توانید به دیگر اعضای تیمتان بسپارید. آیا زمان کافی برای پیگیری اهداف پیش روی خود ندارید؟ مثلا تحلیل نیازمندی های کوتاه مدت و بلند مدت بخش، پیاده سازی برنامه آموزشی برای استخدامی های جدید یا بهبود فرایندها به گونه ای که زمان تحویل کارها سریع تر باشد. تفویض یعنی محول کردن وظایف، پروژه ها یا اختیارات به دیگری، محدودیت زمانی شما را کاهش داده و اجازه می دهد مهارت های رهبریتان را توسعه دهید، بهره وری سازمانیتان را بهبود بخشید و موقعیت هایی برای کارکنان در گسترش قابلیت هایشان ایجاد کنید. تفویض کار به معنی مدیریت صحیح است، نه مدیریت همراه با استبداد. در واقع باید دیگران را رهبری کنید. هنگام بررسی هدف تفویض و مزایای آن، دقت کنید که این کار فقط به نفع شما نیست، بلکه به نفع تمام کارکنان و کل سازمان است. هدف از تفویض: با تفویض اختیار مسئولیت یک وظیفه، اتمام یک پروژه یا اجرای یک برنامه را به دیگری واگذار می کنید. شما همچنان اختیارات، کنترل و مسئولیت اصلی کار را به عهده دارید، اما کسی که کار را به او تفویض می کنید، مثلا زیر دست، عضوی از تیم، پیمانکار بیرونی یا شاید یکی از همرده هایتان، به جزئیات می پردازد. مثلا ممکن است از یک مدیر پروژه ارشد بخواهید یک بروز رسانی هفتگی از تمام پروژه هایی که در واحد شما انجام می شود تهیه کرده و تأیید کند که استانداردهای داخلی، مشخصات مشتریان و نیازمندی های دوره‌ای هر پروژه رعایت شده است. این فرد درباره وضعیت پروژه اطلاعاتی کسب می کند، اما شما همچنان روابط مستقیمی را که با مشتریان و سایر مدیران واحدها دارید مدیریت می کنید. تفویض می تواند تأثیر درخور توجهی بر کارمندان، سازمان و همچنین مدیری که تفویض انجام می دهد بگذارد. با این حال مدیرانی که بیش از حد کار می کنند غالباً این ابزار را دست کم می گیرند. مزایای تفویض: تفویض کار یک حرکت مثبت و سودمند برای تمامی اعضای سازمان است. پس بگذارید نگاه دقیق تری به آن بیاندازیم. مزایای تفویض برای شما: تفویض علاوه بر کاهش حجم کاری و اضطرابتان، مهارت‌های مربیگری شما را نیز بهبود و رضایت شغلیتان را افزایش می‌دهد. سپردن وظایف به کسانی که می توانند آن را انجام دهند، مثلا تهیه گزارش از هزینه ها یا پیشنویس خبرنامه سازمان، زمان بیشتری در اختیارتان می گذارد تا بر کارهایی تمرکز کنید که نیازمند مهارت و اختیارات خاص شماست، مثل بازبینی پیشبینی 3 ماهه تیم با مدیر مالی، تشکیل تیمی برای ارزیابی تأثیر گسترش یکی از رقبا در بازارهای جدید یا برنامه‌ریزی برای مذاکراتی به منظور معرفی سازمان. مزایای تفویض برای زیردستان: با تفویض اختیارات بین اعضای تیم انگیزه و اعتماد آنها را افزایش می‌دهید و به آنها کمک می‌کنید مهارت‌های جدیدی کسب کنند. فرض کنید می‌خواهید چند روز را از برنامه تولید حذف کنید. به جای اینکه خودتان فرایند تولید فعلی را ثبت کنید، از یکی از کارکنان می‌خواهید این کار را انجام دهد. کارمند شما این فرصت را پیدا می‌کند که در این تغییر نقشی ایفا کند و در این حال نحوه برنامه‌ریزی و درخواست کمک از سایرین را می‌آموزد. مسئولیت این کار را به عهده می‌گیرد و فعالیت‌های حوزه مدیریت را تجربه می‌کند. برخی تفویض‌ها به زیردستان امکان می‌دهد در سازمان یا صنعت دیده شوند. برای مثال هنگامی که یکی از کارمندانتان را مسئول سخنرانی در کنفرانس یا سازماندهی گروهی از متخصصان برای جلسات شبکه‌سازی می‌کنید. مزایای تفویض برای سازمان‌ها: تفویض کارها به افراد مناسب و به میزان مناسب باعث می شود منابع سازمانتان افزایش پیدا کند، بهره‌وری بیشتر شود و در هزینه های شرکت صرفه‌جویی شود. سازمان از افزایش مهارت کارمندان و قابلیت شما برای انجام کارهای پیچیده بهره‌مند می شود. تفویض مؤثر همچنین باعث ایجاد اعتماد می شود. شما برای انجام کارها روی کارمندانتان حساب می کنید و آنها هم برای حمایت و راهنمایی از شما کمک می گیرند و با وجود اعتماد بین اعضای سازمان عملکرد بهبود می یابد. در نهایت تفویض باعث تقویت ارتباطات می شود چون شما و کارمندانتان راه های جدید همکاری با یکدیگر را پیدا می کنید. به علاوه کارمندان یاد می گیرند چطور برای انجام وظایف محوله از نفوذشان روی افراد استفاده کنند. تفویض یکی از روش های مؤثر برای ارزیابی قابلیت کارکنان محسوب می شود، مخصوصا قبل از ترفیع دادن به آنها. مثلا فرض کنید می‌خواهید ببینید کارلوس یکی از اعضای تازه کار تیم مهندسی برای موقعیت شغلی مدیر پروژه که در حال خالی شدن است آمادگی دارد یا خیر. محول کردن پروژه کوچک به او مثل نظارت بر طراحی مجدد و تولید یکی از قطعاتی که نرخ خرابی زیادی دارد به شما کمک می‌کند شایستگی او را بررسی کنید و به او کمک می‌کند توانایی خود را به روشی نسبتاً کم خطر ارزیابی کند. اگر شما و کارلوس روی این موضوع به توافق رسیدید که قبل از ترفیع بهتر است آموزش‌های بیشتری ببیند، می توانید این آموزش را در برنامه شغلی او بگنجانید. برای داشتن این مزایا فقط تفویض اختیارات کافی نیست، بلکه باید این تفویض به روش مؤثری صورت گیرد. در این کتاب روش چنین تفویضی به شما آموزش داده می شود. ایجاد زیربنا برای تفویض مؤثر. آیا بیشتر زمان شما به کار کردن و مقدار کمتری از آن به مدیریت کردن می گذرد؟ اگر کارهای کم اهمیت زیادی وجود دارد که باید انجام بدهید یا اگر کار کردن شبانه روزی شما هم جوابگوی وظایف اجرایی کم اهمیت تر نیست، تفویض برخی اختیارات به کارمندان کمک می کند زمانتان را آزاد کنید و بتوانید به فعالیت‌های مهمتر بپردازید، مثل آماده شدن برای جلسه مهم هیئت مدیره یا سیاست گذاری. اگر با تفویض اختیارات زیر دستانتان دائما وقت شما را می گیرند و در مورد وظایف تفویضی از شما می پرسند یا اگر اغلب اوقات مجبورید در وظایف یا پروژه های تفویضی دخالت کنید چون موعد مقرر گذشته یا هزینه ها بیشتر از بودجه تعیین شده بوده یا برخی تصمیمات کارمندان را رد کرده اید و مجبور شده اید شخصا وظایفی را که خوب انجام نشده دوباره انجام بدهید، بهتر است مهارت تفویض خود را تقویت کنید. شاید شما به سمت تفویض بخشی از وظایف خود به همکارانتان هدایت شدید و در نتیجه مجبور باشید بر او نظارت کنید. این سناریو به مهارت‌ها و کیفیت‌های مطلوب تفویض وظایف نیاز دارد. در نهایت اگر هنگام تفویض اختیارات کارمندان شکایت می کنند، اگر روحیه تیم به نظر ضعیف است و اگر زحمت اختیارات تفویضی زیاد است، شاید وقت آن فرا رسیده که تفویض را به تفویض بهینه تبدیل کنید. در این کتاب شما را با اصول انتخاب فعالیت‌های کاری قابل تفویض آشنا می کنید. شما آماده می شوید که به شکلی هوشمندانه وظایف را واگذار کنید. شما باید مطالبات را کاملا شفاف تعیین کنید و بر میزان پیشرفت به صورت مؤثر نظارت کنید. البته در طول فرایند باید به نیازهای کلیدی تر نیز توجه کنید. نیازهایی مثل ایجاد محیط پشتیبانی از تفویض مؤثر، ایجاد وظایف مدیریتی برای پیشرفت تفویض و کاهش دغدغه‌ها و نگرانی‌ها درباره تفویض. ایجاد محیط مناسب. ایجاد محیط کاری که در آن تفویض کردن، تشویق و حمایت شود، کمک می‌کند از همکاری دیگران بهره‌مند شوید. در اینجا چند نکته مؤثر برای ایجاد فضای مناسب هنگام تفویض اختیار و صحبت در مورد آن بیان شده است. تعیین وظیفه. اگر برای ایجاد تعادل در وظایف این نکات را به کار بگیرید، خوشنودی و رضایت کارکنان و در نتیجه بهره‌وری آنها افزایش می‌یابد. بهتر از کل پروژه یا کار را به دیگران بسپارید، نه فقط بخشی از آن را، تا انگیزه و تعهد زیر دستان افزایش یابد. فقط اختیارات دشوار یا کسل کننده را به دیگران تفویض نکنید. گاهی لازم است اختیارات طاقت فرسایی مثل وارد کردن اطلاعات پایگاه داده را به دیگران تفویض کنید. اما در پروژه های بزرگتر سعی کنید این اختیارات را با وظایف جذابتر و وظایفی که باعث دیده شدن آنها می شود ترکیب کنید. مثلا نمایندگی تیم در یک نمایشگاه تجاری. منابعی را که زیر دستان برای انجام دادن کار به آنها نیاز دارند در اختیارشان بگذارید و دیدتان را گسترش دهید. منابع اختصاصی ممکن است انسانی باشد. مثلا افزودن کارمندان یا صرفاً معرفی آنها به کسی که با آنها همکاری کند یا ابزار مثل نرم افزار یا آموزشی خاص، اطلاعات، فرصتی برای آموزش یا هر چیزی که به یادگیری کارمند، حل مشکلات و انجام وظایف شخصی او کمک کند. وظایف را به کسانی تفویض کنید که به قدرت تشخیص و صلاحیت آنها اعتماد دارید. توانایی شما برای انتخاب فرد مناسب نشان دهنده مهارت شما در تصمیم گیری و تعیین هدف است. به کارمندانی که مهارت کمتری دارند، وظایف کاملا سازمان یافته‌ای تفویض کنید و با این کار اعتماد سازی کنید. مثلا تهیه ارقام مربوط به تولید و تحویل کالا در گزارش‌های 3 ماهه. با تفویض اختیاراتی که نیازمند ارتباط رو در رو با مدیر شما یا یکی از مدیران عالی رتبه در بخش‌های دیگر است، به پیشرفت شغلی فرد کمک کنید. برقراری ارتباط. یکی از مسائل زیربنایی تفویض مؤثر ارتباط آزاد است. سعی کنید در تفویض اختیارات خود این نکات را در نظر بگیرید. مطمئن شوید زیردستان می‌دانند چه انتظاری از آنها دارید و چرا این کار برای واحد و سازمان شما مهم است. هنگامی که افراد دلیل مشخصی برای انجام کارها داشته باشند و وقتی اهمیت کاری را بدانند، انگیزه بیشتری پیدا می‌کنند. ایجاد ارتباط بین پروژه ها و طرح‌های ابتکاری بزرگتر به ایجاد حس مسئولیت مشترک درباره اهداف کلی واحد کمک می‌کند. مثلا ممکن است به زیردستان توضیح دهید که به روزرسانی فوری پایگاه داده مشتریان و بازبینی وضعیت اطلاعاتی آنها سبب می شود همه اعضای تیم به آمار نهایی دسترسی داشته باشند و در قبال پرسش های مشتریان پاسخ دقیق تری ارائه کنند. در نتیجه هدف سازمان درباره جلب رضایت مشتریان محقق می شود. هدف تعیین کنید، نتایج مورد انتظار را مشخص کنید و معیاری برای موفقیت در نظر بگیرید. همچنین راهکارهای مشخصی برای پیگیری، نظارت و ارائه بازخورد داشته باشید. اگر از قبل گفتگوهای مفصلی درباره این مسائل با زیردستان کرده باشید، از اتلاف وقت و منابع جلوگیری می‌کنید و موفقیت کار را تضمین می‌کنید. با این کار می توانید مسئولیت کارها را به زیردستان محول کنید. با طرح پرسش به جای دستور، تفکر مستقل را در افراد پرورش دهید. زیردستان را تشویق کنید در صورت بروز مشکل نزد شما بیایند، اما از آنها بخواهید نظریات، مشاهدات و راه حل‌هایی هم همراه خود بیاورند. سوالاتی تشریحی مثل برای پیاده سازی راهکار پیشنهادی شما چه مسائل را باید در نظر بگیریم، سبب می شود کارمندان فکر کنند و مشخص می شود چقدر برای مسائل و وظایف خود وقت گذاشتند. هنگامی که مشکلی را با شما در میان می گذارند، از آنها بپرسید که تا آن لحظه برای حل مشکل چه کاری انجام داده اند یا در صدد انجام آنها هستند. به علاوه مزایا و معایب رویکردهای پیشنهادی را نیز معرفی کنید. کارمندانتان را ملزم کنید اولویت‌ها و آمادگی خود را برای پروژه‌های جدید با شما در میان بگذارند. توجه کنید اشتباه اجتناب ناپذیر است و تفویض کار تجربه جدیدی برای شما و زیر دستانتان است. هر جا نیاز شد او را راهنمایی کنید یا توصیه های لازم را ارائه دهید. تولید نیروی کاری که از تفویض اختیارات استقبال می کند، سبب می شود تفویضگر بهتری باشید. ترویج فرهنگ مناسب تفویض اختیار میان زیردستان فعلی مهم است. اما هنگام استخدام کارمندان جدید هم می توانید به رشد این فرهنگ کمک کنید. به دنبال متقاضیانی باشید که نه تنها برای این شغل مناسب هستند که از پیشرفت، انجام کارهای جدید، پذیرش وظایف محوله، تقویت مهارت‌ها و تصمیم گیری‌های آگاهانه نیز استقبال می‌کنند. انتخاب افرادی که فراتر از شرح وظایف خود فعالیت می‌کنند، سبب می‌شود واحد شما به ارتقای سازمان کمک کند. در جستجوی گزینه‌های بهتر، خلاقیت به خرج دهید. مثلا از فروشندگان و مشتریانی که کارمندان و سازمان شما را می‌شناسند، بخواهید گزینه‌های مناسبی به شما پیشنهاد کنند. یکی دیگر از کارهایی که می تواند به ایجاد فرهنگ تفویض کمک کند، دادن زمان و فضای کافی در مورد انجام وظایف و فکر کردن به آنهاست. مدام از خود بپرسید قدم بعدی چیست؟ اگر اعضای واحد شما ندانند قرار است به کجا برسند، نمی توانید انتظارات زیادی از آنها داشته باشید. بنابراین به محض اینکه تصویری برای آینده واحدتان در نظر گرفتید، آن را با زیر دستانتان در میان بگذارید تا همه ذهنیت روشنی کسب کنند و با آگاهی از اهداف اصلی سازمان و راه رسیدن به آنها انگیزه بگیرند. درباره اتفاقاتی که در سازمان و این صنعت رخ می‌دهد، فکر کنید. ایده های نو را بررسی کنید و در مورد اتفاقات آتی شگفت زده شوید. روی تقویم زمانهای مشخصی را به فکر کردن اختصاص بدهید. بهتر است زمانهایی را انتخاب کنید که آمادگی کامل دارید. مثلا هفته یک بار، صبح یا بعد از ظهر. حتما تفکراتتان را ضبط، سازماندهی و ذخیره کنید. اگر مسافتی طولانی در راه هستید، از این موقعیت استفاده کنید و نظراتتان را یادداشت کنید یا آنها را ضبط کنید. این زمان تفکر ربطی به آماده شدن برای جلسات، پیشنویس گزارش ها یا رسیدگی به مسائل روزمره ندارد. زمان آزادی است که باید در آن فکر کنید و خلاق باشید. ایجاد فرهنگ علاقه به تفویض اختیار در محیط کار گامی مهم است. اما شاید همچنان در مورد نقش خودتان ابهاماتی در ذهن داشته باشید. در ادامه به اشتباهات رایج درباره تفویض می‌پردازیم. بررسی نگرانی ها. با وجود تمام مزایای تفویض، بسیاری از مدیران همچنان حس خوبی به آن ندارند. مثلا شاید نگران این مسئله باشید که افرادی که به آنها اختیاراتی تفویض می کنید مسئولیت پذیر نباشند و اوضاع از کنترل خارج شود، زیرا بعد از تفویض نظارت روزانه را کنار گذاشته اید، یا اینکه به دلیل کمبود وقت به جای اینکه به افراد آموزش دهید کاری را انجام دهند خودتان دست به کار می شوید. اگر اولین باری باشد که در نقش رهبری قرار گرفته اید، شاید تمایلی نداشته باشید که برخی وظایف خاص را به دیگران تفویض کنید. وظایفی که جزء قوت‌های شما هستند، مثل آموزش کارمندان تازه کار. اگر از رهبری شما چند وقتی می‌گذرد، شاید دلیل نداشتن تمایل به تفویض اختیار تجربه بدی باشد در گذشته. مثلا کارمندی که مسئولیت اشتباه به وجود آمده را قبول نکرده است یا گذشتن موعد تحویل کار. تبحر در تفویض اختیار زمان بر است و به تجربه نیاز دارد. اما همینطور که مهارت‌های شما در دراز مدت افزایش می‌یابد و اعتماد به نفس زیردستان و قابلیت‌های آنها بیشتر می‌شود، نگرانی‌های شما هم از بین می‌رود. ذهنیت مناسب می‌تواند کمک کند که بر این نگرانی‌های رایج غلبه کنید. راحت‌تر این است که خودت این کار را انجام بدهی. اندیشه سازماندهی، توضیح دادن و نظارت بر انجام یک عمل مثل این است که ساعت‌های کاری را به وظایفتان اضافه کرده باشید، در حالی که در عمل چنین اتفاقی نیفتاده است. اما این نگاه سطحی است. زمان مختصری که صرف برنامه ریزی برای تفویض اختیار می کنید، ارزشش را دارد، چون به مرور زمان زیردستان مسئولیت‌های بیشتری می پذیرند و می توانند کارهای خود را برنامه ریزی کنند. فرض کنید به چند نفر از کارمندان تازه کارتان آموزش می دهید که پیگیر تغییر مقررات این صنعت باشند. همینطور که حس مسئولیت پذیری آنها بیشتر می شود، وقت شما برای دیگر کارها از جمله جذب مشتریان جدید آزاد می شود. از تغییر وضعیت خود، از تخصص کسی که اطلاعات کلی دارد، ناراضی هستید. شما عاشق کار اصلیتان هستید. در این کار پیشرفت کرده اید و به همین دلیل ترفیع گرفته اید. پس وقتی صحبت از تفویض برخی اختیارات می شود، دوست ندارید کارهایی را که سبب شهرت شما شده اند و احتمالاً از آنها لذت هم می برید رها کنید. اما به این مسئله توجه کنید که شما با دانش و تجربه‌تان خداحافظی نمی کنید و زمانی که بخواهید زیر دستتان را در وظایف محوله راهنمایی کنید، وجود این اطلاعات ضروری است. مثلا معرفی یک محصول جدید را در نظر بگیرید. ممکن است مسئولیت توسعه برنامه بازاریابی و اجرای آن با شما نباشد، اما شما هدایت تیمی را بر عهده دارید که ایده های جدیدی ارائه می دهند و فرایند ارائه محصول به بازار را بر عهده دارند. این شما هستید که آنها را برای گذر از موانع راهنمایی می کنید و تجربه تان را به آنها انتقال می دهید. اما همه می دانند که متخصص این کار شما هستید. اگر مهارت زیر دستتان بیشتر از شما شده و در زمینه تخصصی شما فرد سرشناسی شود، چه بلایی سر شهرتتان می آید؟ شاید به تخصصی که در زمینه بازگشت سرمایه برای خدمات مشتریان جدید به دست آورده اید افتخار می کنید. همه می دانند که اگر نکته خاصی به ذهنشان خطور کرده که فکر می کنند درآمد کل شرکت را افزایش می دهد، اولین کسی که باید با او صحبت کنند شما هستید. شاید در تفویض نشان رهبری مردد باشید، خصوصا زمانی که می خواهید شایستگی هایتان را در نقش جدید افزایش بدهید. هنگامی که می خواهید دانشی را که ارزش زیادی دارد و مدتها زمان برده تا آن را به دست بیاورید به دیگران انتقال دهید، طبیعی است احساس رقابت یا تردید داشته باشید. اما ترفیع متخصصان زیر دست در سازمانتان به شما کمک می کند نقش رهبری را ایفا کنید. به علاوه زمانی که عملکرد زیر دستتان مناسب به نظر برسد، شما هم مناسب به نظر می رسید. به زیردستان خود اعتماد ندارید. ابتدا به آنها وظایف و پروژه‌های کوچک محول کنید تا به تدریج اعتماد به نفس آنها و اعتماد شما به آنها افزایش یابد. مثلا می توانید هماهنگی‌های رزرو و آماده‌سازی اتاق کنفرانس، سفارش غذا و برنامه‌ریزی بازدید از تأسیسات را برای ملاقات یکی از مشتریان بر عهده یکی از کارمندانتان بگذارید و بعد از آن به صورت علنی از او قدردانی کنید. بین زیردستان خود کسی که مهارت مورد نیاز برای کاری خاص را دارد پیدا نمی کنید. به یکی از کارمندان آموزش بدهید تا مهارت‌های مورد نیاز را کسب کند. از دیگر واحدها نیرو قرض بگیرید. کارمندی موقت برای این کار استخدام کنید یا کار را به بخش‌های کوچکتر تقسیم کنید تا یک یا چند نفر بتوانند با هم آن را انجام دهند. مثلا برای گزارش‌های پایان سال واحد خود نیازمند تحلیل مالی هستید و قسمت مالی کارهایی در زمینه فناوری اطلاعات دارد که یکی از زیردستان شما می‌تواند انجام بدهد. بنابراین با آنها تبادل نیرو انجام دهید. دوست دارید کارها به روش شما انجام شود. به جای اینکه نحوه انجام وظایف را کنترل کنید، تمرکز خود را روی تعیین اولویت‌ها و استانداردهای کیفیتان بگذارید. مثلا شما پروژه ها را بر اساس زمانبندی مرتب می کنید، اما کارمند شما ترجیح می دهد آنها را به صورت موضوعی دسته‌بندی کند. با روش کارمندتان هم کار انجام می شود و هم روش دیگری برای این کار پیدا می شود. فکر می کنید زیر دستان شما از کار اضافه بیزارند. فقط کارهای خسته کننده را به آنها نسپارید. انتظارات آنها را با گفتگوی آزاد برآورده کنید. به آنها بگویید که در آینده می توانند کارهای جدید و جذابی انجام دهند. بگویید که پروژه های مختلف قابلیت های آنها را افزایش می دهد و شما از تصمیم آنها حمایت و آن را اجرا می کنید. هنگامی که می خواهید کارهای اجرایی کسل کننده یا پروژه ناخوشایند را به آنها تفویض کنید، مثلا سازماندهی مجموعی از تصاویر به هم ریخته، با آنها رو راست باشید. به این نکته اشاره کنید که این کار پایین تر از میزان توانایی های اوست، اما باید انجام شود. دلیل کار را برای او روشن کنید. توضیح شرایط سبب می شود حس طاقت فرسا بودن کار کاهش یابد و به او انگیزه می دهد کار را بدون هیچ گونه نارضایتی انجام دهد. می دانید کاری که زیر دستتان به سختی با آن دست و پنجه نرم می کند، خودتان می توانید خیلی سریع آن را انجام دهید. وقتی می بینید کسی دائم دور خودش می چرخد و نمی تواند آنچه را می خواهد از پایگاه اطلاعاتی سازمان استخراج کند، شاید دخالت نکردن برایتان سخت باشد. اما به توانایی های کارمندتان در مورد انجام دادن کار اعتماد کنید. سعی کنید سکوت کنید. به او فرصت بدهید در کار غرق شود و خودش راه حل را پیدا کند. برای حمایت از او آمادگی داشته باشید، اما به او فرصت یادگیری بدهید. میانجیگری شاید برای هر دو نفر شما مشکل ایجاد کند و زمانی که می‌خواستید در آن صرفه‌جویی کنید به هر حال از دست بدهید. با کنترل نگرانی‌هایتان در مورد تفویض کار حالا آماده‌اید آنها را به دیگران تفویض کنید. ایجاد آمادگی برای تفویض. شاید شما نظری کلی در مورد تفویض پروژه ها یا اختیارات داشته باشید، اما قبل از شروع کار بهتر است آمادگی کسب کنید. دلایلتان برای تفویض را یادداشت کنید و تعیین کنید دقیقاً چه کارهایی را می‌خواهید به دیگران بسپارید و چه کارهایی را نسپارید. تصمیم بگیرید چه مقدار از اختیارات را می‌خواهید تفویض کنید و مهارت‌های لازم برای موفقیت در آن را مشخص کنید. در گام بعدی بهترین فرد را برای این کار شناسایی و میزان اختیاراتی را که می‌توانید به او تفویض کنید مشخص کنید. شاید به نظر برسد تمام این مراحل ضروری نیست، اما انجام آنها تضمین می‌کند کار مناسب را به فرد مناسب و با دلایل درست تفویض کردید و احتمال موفقیت بسیار است. در ادامه هر یک از مراحل را توضیح می‌دهیم. بررسی دلایل تفویض اختیار. همانطور که در حال فکر کردن به کارهایی هستید که قصد دارید به اعضای تیم تفویض کنید، لحظه‌ای صبر کنید و چرایی تفویض آنها را دوباره بررسی کنید. هدفتان از انجام این کار چیست؟ آیا هدف شما این است که صرفاً حجم کاریتان کمتر شود یا می‌خواهید کارهای اجرایی کم اهمیت‌تر را حذف کنید تا بتوانید روی پروژه خاصی همچون ارزیابی اثربخشی تعامل کارکنان با مشتریان تمرکز کنید؟ شاید هدف شما این باشد که به اعضای تیمتان انگیزه بدهید و با افزایش مسئولیت روحیه آنها را تقویت کنید یا به آنها کمک کنید در زمینه فناوری‌ها و فرایندهای جدید توانایی‌های خود را گسترش دهند. شاید هم دلیل شما ترکیبی از این دو باشد. با دقت فکر کردن در مورد دلیل تفویض اختیارات به شما کمک می‌کند اهداف مشخصی برای تفویض داشته باشید و زمانی که کار انجام شد راحت‌تر می‌توانید رسیدن به هدف را ارزیابی کنید. با در نظر داشتن اهداف آماده اید برخی کارهای با قابلیت تفویض را تعیین کنید. چه اختیاراتی را تفویض کنیم و چه اختیاراتی را خیر؟ همینطور که حجم کاری خود را ارزیابی می کنید تا ببینید قادر به تفویض چه وظایف، پروژه ها یا اختیاراتی هستید، این موارد را در نظر بگیرید. کارهایی که دیگران به راحتی می توانند انجام دهند. احتمال دارد شما از برخی وظایف موجود در این دسته لذت ببرید و رها کردن آنها برایتان دشوار باشد. با این حال از تفویض آنها استقبال کنید. مثلا تفویض یک وظیفه کوچک از یک پروژه مهم به کارمند جدیدی که مشتاق پیشرفت است، به او انگیزه می دهد و شما هم از عملکرد او و نحوه انجام وظایف توسط او آگاه می شوید. کارهایی که نیازمند آموزش خاص یا تجربه هستند. تفویض این نوع اختیارات به زیردستان سبب ایجاد فرصت‌های جذاب و چالش برانگیز برای آنها می شود. برای مثال، آموزش به یکی از اعضای توانمند تیم اجرایی برای بر عهده گرفتن نقش شما در تیم، مهارت‌های فنی، انسانی و ادراکی وی را افزایش می‌دهد. درباره کارهای حساس، تفویض کلی آنها معقول نیست. پس دنبال راهکاری باشید تا مسئولیت آن را با دیگری سهیم شوید. آیا می توانید وظیفه، پروژه یا کاری خاص را به بخش‌هایی تقسیم کنید و خودتان بخش انحصاری را بر عهده بگیرید و مابقی را به دیگران بسپارید؟ نمونه های زیر نشانگر اهمیت انعطاف پذیری در تعیین اختیارات تفویضی است. ماریسول رئیس یکی از بخش‌ها مسئولیت یک پروژه ارزیابی نرم افزار را که تأثیری چند جانبه روی شرکت می‌گذارد با دیگران به اشتراک گذاشت. او از یکی از اعضای تیمش به نام لری خواست پیشنهادهای خریداران احتمالی را دریافت و منشأ عوامل مختلف را پیگیری کند. سپس با کمک لری و جویا شدن نظر او در بازبینی پیشنهادات، خود ماریسول مسئولیت کلی ارزیابی پیشنهادات و نظر نهایی در مورد فروشندگان را به عهده گرفت. چندین سال بود که یوان ارزیابی میزان رضایت شغلی سالانه کارمندان را طراحی، اجرا و ثبت می‌کرد. اما بعد از اینکه مدیر شد، برای انجام این پروژه وقت کافی نداشت. اختصاص زمان و انرژیش به مسئولیت‌های مهم‌تر و از دست دادن آخر هفته‌ها برای کار روی پروژه گزینه‌های جالبی به نظر نمی‌آمد. راه حل یوان چه بود؟ یک کارگروه ایجاد کرد. تحت نظارت و رهبری او، اما و کروین، دو زیر دستش که مهارت‌های تحلیلی خوبی داشتند، مسئولیت زمان برترین بخش کار، یعنی توسعه ارزیابی و برنامه نویسی را به عهده گرفتند. زمانی که گزارش ارزیابی نهایی سازمان منتشر شد، یوان افتخار موفقیت آن را با اما و کروین سهیم شد. برای کارهای کسل کننده و ناخوشایند، مثل مرتب سازی پرونده ها و تماس با افراد ناشناس، از طریق تقسیم کارها بین زیر دستان و انجام چند نمونه توسط خودتان، روحیه همکاری و حمایت را تقویت کنید. همچنین می توانید با تفویض کارهایی با جذابیت کمتر، فرصتی ایجاد کنید و نظر زیر دستان را در مورد وظایفی که به نظرشان جذاب است، جویا شوید. با این حال نباید تمام اختیارات خود را به دیگران تفویض کنید. به عنوان مدیر باید این مسئولیت‌ها را خود عهده‌دار شوید. هدایت و تشویق تیم. یکسوسازی استراتژی‌های تیم با اهداف سازمان. ارزیابی عملکرد کارکنان. کمک به زیردستان برای توسعه شغلی. استخدام و اخراج کارمندان. انجام مذاکرات پیچیده با مشتریان. انجام وظایفی که نیازمند مجموعه مهارت‌های فنی خاص شما هستند. پس از شناسایی نوع کار تفویضی باید ببینید چه مقدار از آن را می‌خواهید به دیگران محول کنید. آیا فقط وظیفه خاصی را به دیگران تفویض می‌کنید یا کل کار را؟ بهتر است این انتخاب‌ها را بررسی کنید. تصمیم‌گیری درباره میزان تفویض اختیار. شما درباره اختیارات تفویضی دیدی کلی دارید. اما با محدودسازی انتخاب‌هایتان به این فکر کنید که چه مقدار از کار را می‌خواهید به دیگران تفویض کنید. تفویض بر اساس وظیفه. یکی از بنیادی‌ترین کارها تفویض وظایف یا زیروظایف است. مانند نوشتن گزارش، انجام تحقیقات یا برنامه‌ریزی جلسات. شاید بهتر باشد کارتان را از اینجا شروع کنید. Thank you. تفویض بر اساس پروژه. یکی دیگر از روش‌ها که نسبت به تفویض‌های بر اساس وظیفه گسترده‌تر است، تفویض گروهی از وظایف گوناگون برای دستیابی به هدفی مشخص است. تفویض بر اساس پروژه، مثلا ایجاد کتاب راهنما برای کارمندان جدید، ارزیابی مشتریان یا آموزش سامانه رایانه‌ای جدید به کارمندان، حوزه وظایف محوله را گسترش می‌دهد و عموماً نیازمند کسی است که بتواند طیف گسترده‌ای از مسئولیت‌ها را به عهده بگیرد. تفویض بر اساس عملکرد. تفویض گروهی از وظایف و پروژه‌هایی که مربوط به فعالیتی در حال انجام است، مثل فروش، بازاریابی یا آموزش مربوط به وظیفه یا پروژه خاص که یکی از کارمندان به صورت منظم در این زمینه به شما گزارش می‌دهد. مثلا ممکن است از یکی از متخصصان فناوری اطلاعات داخلی بخواهید روی سامانه‌های بازاریابی کل پروژه‌ها نظارت کند. اکنون که خوب از اهدافتان مطلع هستید و نوع و حد اختیارات تفویضی را شناسایی کرده اید، وقت آن است که مهارت‌های موفقیت پروژه را ارزیابی کنید. ارزیابی مهارت‌های مورد نیاز. پیش از انتخاب افراد برای تفویض اختیار، کار را تحلیل کنید و مهارت‌های مورد نیاز را تعیین کنید. هنگام تحلیل به این پرسش‌ها پاسخ دهید. این کار به چه نوع مهارت‌های فکری نیاز دارد؟ آیا برای انجام آن توانایی حل مسئله، تفکر منطقی، تصمیم گیری، برنامه‌ریزی یا طراحی خلاقانه نیاز است؟ برای این کار چه نوع فعالیت‌هایی باید صورت گیرد و چه سامانه یا تجهیزاتی نیاز است؟ آیا فعالیت‌های مورد نظر مثلا ایجاد پایگاه داده جدید است یا سازماندهی، آموزش و توسعه؟ برای این کار چه نوع مهارت‌های میان فردی نیاز است؟ مثلا مذاکره با تأمین کنندگان، مصاحبه با متخصصان یا رسیدگی به شکایات مشتریان. برای توضیح این تحلیل‌ها فرض کنید از تیم شما خواسته شده است برای درون‌نت جدید سازمان راهنمای کاربری تنظیم کنید، طوری که تمام واحدها را از واحد تحقیق و توسعه گرفته تا تولید و فروش توسعه دهد و بتوانند از این امکانات در فعالیتشان استفاده کنند. این درخواست در محدوده سازمان است که قرار است در محدوده شرکت انجام شود، اما مهلت آن کمتر از چیزی است که بخواهید به تنهایی انجامش بدهید. شانا یکی از استخدامی‌های پر انرژی و باهوش جدید که در زمینه نوشتن راهنماها تجربه دارد، پیشنهاد می‌دهد که سرپرستی این کار را به عهده بگیرد. به نظر می‌آید موقعیت خوبی است، اما قبل از آنکه این کار را به او بسپارید، باید تمام نکات را به دقت بررسی کنید و ببینید دقیقاً چه مهارت‌هایی برای این کار نیاز است. با این فرایند نتیجه می‌گیرید که مهارت‌های مورد نیاز این پروژه بیش از توان شان است. البته او صراحتاً به شما می‌گوید که می‌خواهد چنین مهارت‌هایی را در خودش پرورش دهد. بنابراین به جای اینکه کل پروژه را به او بسپارید، برای این پروژه تیمی تشکیل می دهید و سرپرستی این تیم را به فردی با سابقه می سپارید و سعی می کنید از مهارت‌های شانا در به انجام رساندن اصل پروژه کمک بگیرید. کار شانا در این پروژه به شما نشان می دهد که در آینده چه وظایفی به او محول کنید و به شما کمک می کند فرصت‌های آموزشی مناسب او را شناسایی کنید. هنگامی که مجبور به واگذاری تعداد زیادی از وظایف هستید، تهیه یک گزارش یا فایل صفحه گسترده و مشخص کردن معیارهای مد نظر مفید واقع می شود. معیارهایی از جمله نتایج مورد انتظار، تاریخهای معین، معیارهای سنجش، مهارتهای مورد نیاز و غیره. برای تطبیق افراد با کارها و تشخیص اینکه در چه مواردی نیازمند آموزش هستند، می توانید از این ابزار استفاده کنید. همچنین با انجام این فعالیت متوجه می شوید که در کارهای گوناگون اغلب از چه کسانی استفاده کنید و چگونه کارهای رویایی و طاقت فرسا را به طور متناسب بین افراد پخش کنید. انتخاب مناسب ترین فرد. وقتی نیازهای کاری، پروژه یا عملکرد را شناسایی کردید، قوت‌ها و ضعف‌های زیر دستان خود را بررسی کنید. دقت کنید از هر مهارتی نمیتوان در هر موقعیتی استفاده کرد. مثلا یک نماینده فروش تلفنی ممکن است در جلسات حضوری خوب عمل نکند. همینطور که مهارت‌های مورد نیاز را با خصوصیات و قابلیت‌های کارمندانتان مقایسه می‌کنید و شرایط افراد را در نظر می‌گیرید، این موارد را نیز در نظر داشته باشید. رشد و توسعه. این کار چگونه جوابگوی علایق یا نیازهای کارکنان به نقش‌های جدید یا وظایف چالشی است؟ توسعه مهارت‌های جدید. ببینید هر فعالیت چطور می‌تواند هر کارمند را به چالش بکشد تا قابلیت‌هایش را افزایش دهد. در دسترس بودن. شاید بهتر باشد کارمندی را که روی پروژه حساسی کار می‌کند انتخاب نکنید تا کارش دچار اختلال نشود. مأموریت‌های قبلی. سعی کنید وظایف را به طور متناسب بین کارمندان پخش کنید تا مهارت‌های همه آنها بهبود یابد و از تبعیض جلوگیری شود. کمک مورد نیاز. معین کنید برای انجام موفقیت آمیز کار چه مقدار کمک می‌خواهید و چقدر زمان دارید. سابقه کاری. پیش از جا افتادن نیروهای جدید در کار، وظایف اضافی به آنها تفویض نکنید. از تفویض اختیارات به کسانی که کارهای اضافی را بدون هیچ شکایتی قبول می‌کنند بپرهیزید. شاید کارمندان معتمد شما از اعتماد شما احساس خوشنودی کنند، اما اگر کار آنها را کامل جبران نکنید یا ارزش کار آنها را نادیده بگیرید، تفویض کارهای مختلف به یک فرد حتی اگر مشتاق آنها باشد، میتواند باعث ایجاد تنفر، کنارگیری از کار یا حتی خیانت شود. همینطور که انتخاب‌های مختلف خود را در نظر می‌گیرید، سعی کنید از مهارت دیگر افراد نیز استفاده کنید. هنگام دسترسی به منابع فراوان، انتخاب مناسب افرادی که مهارت‌های مکمل دارند، میتواند به بهترین نتیجه‌ها منتهی شود. از کارمندی که روابط عمومی خیلی خوبی دارد، بخواهید صحبت‌های تلفنی با مشتریان را انجام بدهد و از کسی که مهارت‌های تحلیلی خیلی خوبی دارد، بخواهید بازخوردها را بررسی و داده‌ها را جمع‌آوری کند. از کارمندی که مهارت‌های نوشتاری خوبی دارد، بخواهید برای بروشور جدید سازمان متنی بنویسد و از آن که مهارت‌های ترسیمی و تولیدی دارد، بخواهید آن را طراحی و اجرا کرده و نسخه نهایی را تهیه کند. اگر مهارت‌های خاص کارکنانتان را منظم زیر نظر بگیرید و این مهارت‌ها را در جدولی که پیشتر گفتیم ثبت کنید، می‌توانید وظایف را با افراد مناسب تطبیق دهید. مثلا کسی که می‌تواند مفاهیم انتزاعی را ساده‌سازی کند، شاید فرد مناسبی برای آموزش پیاده‌سازی پایگاه داده باشد، در حالی که کارمندی که قابلیت‌های سازماندهی خوبی دارد، انتخاب مناسبی برای نظارت بر عملیات انبارداری است. همچنین برای استفاده بهینه از منابع کارمندان و افزایش قابلیت‌های آنها، وظایف را به کسانی محول کنید که کمترین حد مهارت مورد نیاز را دارند. هنگامی که می‌خواهید افرادی را برای تفویض وظایف انتخاب کنید، سایر افراد را هم در نظر بگیرید و سرپرست یا همکاران دیگر بخش‌ها را هم به عنوان منابع احتمالی در نظر داشته باشید. گاهی با تفویض اختیارات به افراد شایسته‌ای خارج از سازمان، مثل افراد مستقل، مشاوران یا دیگر کارکنان موقت، شاید بتوانید در زمان و هزینه صرفه‌جویی کنید. مثالی از فرایند انتخاب. شما از آنیل، یکی از اعضای با تجربه و منطقی تیمتان، می‌خواهید در مورد نحوه استفاده مشتریان از یکی از قطعات الکتریکی تولیدی سازمانتان که سود بسیاری هم دارد، تحقیقاتی انجام دهد. هدف او باید بررسی کاربردهای جدید ارتباطات راه دور باشد. آنیل علاوه بر اینکه با این صنعت آشناست، در مهارت‌های لازم برای استخراج داده‌ها و انتقال یافته‌ها به مدیران مهندسی و بازاریابی هم تخصص دارد. هرچه بیشتر به آنیل فکر می‌کنید، حس بهتری به تناسب او با این عنوان پیدا می‌کنید. در این حال، می‌دانید که باید متغیرهای دیگری را هم در نظر بگیرید. در دسترس بودن آنیل یکی از این موارد است. او برای انجام این پروژه زمانبر تمایل نشان داده، اما حجم کاری فعلیش سنگین است. به علاوه باید اعضای دیگر تیم هم به او کمک کنند تا این پروژه با موفقیت به سرانجام برسد. اگر فکر می‌کنید آنیل به انجام این کار علاقه‌مند است اما بیش از حد مشغله دارد و شما هم همچنان فکر می‌کنید که او فرد مناسب این کار است، شاید بهتر باشد برخی بخش‌های پروژه فعلی او را به یکی دیگر از اعضای تیم بسپارید یا مسئولیت اصلی این پروژه را به آنیل تفویض کرده و به او پیشنهاد کنید از یک یا دو نفر از دیگر اعضا هم کمک بگیرد. با انتخاب فرد مناسب باید تعیین کنید چه میزان از اختیارات باید به او تفویض شود تا بتواند در مأموریت محوله مؤثر عمل کند. تعیین میزان تفویض اختیارات. میزان تفویض اختیار به نیازمندی های مأموریت، قابلیت های کارمند و میزان اعتمادی که به او دارید وابسته است. برای اینکه بفهمید چه میزانی از اختیارات را به کارمندتان تفویض کنید، باید پیشینه تصمیم گیری های کارمند را ارزیابی کنید. عواقب تصمیمات اشتباه را در نظر بگیرید و آستانه خطر پذیریتان را مشخص کنید. حداقل اختیاراتی را که کارمندتان برای انجام موفقیت آمیز و مؤثر این مأموریت نیاز دارد مشخص کنید. در طیف وسیع اختیارات موجود چندین انتخاب وجود دارد. شما می توانید تصمیم بگیرید که کارمندتان تصمیم گیری ها و پیاده سازی های مورد نیاز را بدون مشورت با شما انجام دهد. تصمیم گیری های مورد نیاز را انجام دهد اما قبل از پیاده سازی آنها با شما مشورت کند. برای تصمیمات نهایی پیشنهاداتی ارائه کند که نیازمند تأیید شماست. راه های مختلفی به شما پیشنهاد کند که بتوانید از بین آنها یکی را انتخاب کنید. اطلاعات مرتبط را گردآوری کند تا شما بر اساس آنها روش های گوناگونی تعیین کنید و بعد برای تصمیم گیری با کارمندتان مشورت کنید. تفویض مقدار مشخصی از اختیارات در زندگی واقعی به چه صورت است؟ فرض کنید مسئولیت تأیید سفارش های خرید واحدتان را به سای می سپارید. محدوده هزینه ای را که او در آن آزادی عمل دارد نیز مشخص می کنید. ضمناً محدوده هزینه های قابل تأیید هم مشخص می شود. اما هزینه ها باید به شما گزارش شوند. برای تمام سفارش های دیگر خرید، او باید در مورد محصولات یا خدمات جایگزین تحقیق کند و نتایج را با شما در میان بگذارد. در تفویض اختیار، حتی اگر کار را به چند نفر تفویض می کنید، مسئولیت را به یک نفر تفویض می کنید. میزان خاصی از اختیارات را به او می دهید. هر گونه ابهامی را از بین می برید و ابتکار عمل و حل مسئله را تشویق می کنید. اطمینان حاصل کنید که همه به روشنی می دانند مسئولیت نهایی عواقب کار بر عهده کیست. مثلا ممکن است شما مسئولیت بازبینی، تأیید و تهیه گزارش هزینه کرد را به یکی از کارمندانتان بسپارید و او هم از همکارش بخواهد مسائل مالی را بر عهده بگیرد تا مطمئن شود هزینه های بازگشتی به موقع برمی گردد. صرف نظر از کاری که در ادامه تفویض شده، زیر دست شما مسئول اصلی است. حالا که می دانید چه کاری را به چه کسی و در چه حدی از اختیارات تفویض کنید، می توانید تفویض را انجام دهید. مأموریت. برای اینکه بتوانید تفویض اختیار موفقی انجام دهید، باید کار مورد نظر و انتظاراتی را که از فرد دارید به طور کامل توصیف کنید. برای اطمینان از انتقال کامل اطلاعات مورد نیاز به زیر دست، هنگام تشریح وظایف و اختیارات محوله از دید او به مسائل بنگرید. نکته مهم دیگر تشریح وظایف و اختیارات برای سایر اعضای تیم است. گفتگو با زیردستان درباره کار. برای تشریح جزئیات کار زمان بگذارید و بهتر است که جلسه حضوری با کارمندتان تشکیل دهید. برای اعتماد سازی و جلوگیری از سوء تفاهم در مورد تمام جنبه‌های مأموریت صحبت کنید. انتظارات خاص خود را به روشنی بیان کرده و کارمند را به انجام پروژه متعهد کنید. در این جلسه مهم این کارها را انجام دهید. وظیفه، پروژه یا عملکرد را توصیف کنید. هدف از کار را به روشنی بیان کنید. توضیح دهید که این کار برای تیم، واحد یا سازمان شما چه اهمیتی دارد. شاید به خاطر جایگاهی که در سلسله مراتب دارید، این موضوع برای شما روشن باشد، اما برای کارمندتان خیر. منابع پس زمینه را معرفی کنید. هر گونه منابع مطالعاتی، جدول، داده یا هر نوع منبع و محتوای دیگری را که کارمندتان برای کار به آن نیاز پیدا می کند، با او بررسی کنید. منابع و حمایت موجود را تعیین کنید. نیازهای کارمندتان را مشخص کنید. اگر آموزش یا مهارت خاصی مورد نیاز است، درباره نحوه کسب آن گفتگو کنید. منابع یا کارمندانی را که برای رسیدن به اهداف این مأموریت به آن نیاز دارید بررسی کنید. یک برنامه زمانی در دسترس به همراه جدول زمانبندی ایجاد کنید. درباره دسترس پذیری برنامه زمانی اطمینان حاصل کنید و موافقت کارمندتان را کسب کنید. در مورد برنامه‌های کاری و دسترس پذیری سایر عوامل مهمی که در مسئولیت‌های فعلی کارمندتان نقش ایفا می‌کنند صحبت کنید. حد اختیارات تفویضی را توضیح دهید. با استفاده از نمونه‌های مختلف دستورالعمل‌های مشخصی تعیین کنید. برای حالتی که کارمند مربوطه میتواند مستقل عمل کند و حالتی که قبل از انجام دادن کار باید با شما مشورت کند. درباره استانداردهای عملکردی، معیار موفقیت و میزان مسئولیت پذیری به توافق برسید. معیارهای محکمی برای کیفیت، زمان، هزینه و سایر متغیرها در نظر بگیرید. روی مسئولیت کارمند برای تحقق بخشی به این استانداردها تأکید کنید. فرایندی برای پیگیری و بازخورد تعیین کنید. قاعده منظم برای ارائه گزارش‌های پیشرفت داشته باشید که در برگیرنده تناوب و روش این ارائه باشد. برای ارائه بازخورد به صورت دائمی مؤلفه‌های تعیین کنید. درباره دخالت‌های احتمالیتان گفتگو کنید. مشخص کنید که اگر اهداف مورد انتظار وظیفه، پروژه یا عملکرد به خطر بیفتد یا اگر مسائل بزرگ دیگری به وجود بیاید، چطور و چه زمانی دخالت می‌کنید؟ تعیین جزئیات کار و چگونگی و زمان بررسی مأموریت سبب می‌شود تفویض موفقیت آمیزی انجام دهید. اگر از قبل در مورد نحوه نظارت بر پروژه و ارائه بازخورد با زیردستان صحبت کنید، در شروع کار نقش شما کمتر به عنوان فردی مداخله‌گر دیده می شود. جلسه‌ای برای پیگیری مشخص کرده و نکات مهم گفتگویتان را بررسی کنید. حالت بهتری هم وجود دارد. از کارمندتان بخواهید خلاصه ای از نکات برجسته تهیه کند. با این کار می فهمید کارمندتان چقدر مأموریت را درک کرده است. ارتباط با تیم. در مورد مأموریت تفویض شده و دیگر اطلاعات مرتبط با تیمتان گفتگو کنید. پیام روشن و شفاف شما از هر گونه تنفر و رقابت بین اعضا جلوگیری می‌کند. رویکرد بی‌واسطه و آزادانه شما برای گفتگو سبب اعتماد زیردستان به شما می‌شود. این نمونه را در نظر بگیرید. به منظور پیشبرد طرح‌های کاری خود به مایکل، یکی از کارمندان تازه کار تیم با روابط اجتماعی خوب وظیفه‌ای تفویض کرده. این وظیفه گردآوری اطلاعات در مورد ترجیحات کاری اعضای مختلف گروه است. اگر پیش از شروع پروژه و قبل از اینکه مایکل سوالات شخصی از اعضای گروه را آغاز کند، نتوانید نقش او را برایش توضیح بدهید، به شکل نامحسوسی شایعات و اختلالات نامناسبی را در تیم ایجاد می‌کنید. این سوالات می‌تواند مواردی همچون علاقه به کار در سایت پروژه یا خارج از آن، ترجیح کار با بازدهی بیشتر با ساعات زمانبندی شده یا انعطاف پذیر، ضروری بودن ملاقات‌های زمانبندی شده با کارمندان و غیره را در بر بگیرد. با مشخص شدن مأموریت و صحبت با اعضای تیم، وقت نظارت بر کار فرا می‌رسد. شما باید بدون مدیریت خرد، حمایت‌های لازم را به عمل آورده و بازخورد ارائه کنید. هنر ظریفی که در ادامه فرا می‌گیرید. نظارت بر مأموریت. پس از تفویض کار نظارت کنید تا مطمئن شوید که همه چیز طبق برنامه پیش می رود. تصور نکنید که همه چیز خوب پیش می رود مگر آنکه خلافش ثابت شود. شما باید نحوه پیشرفت کار را بررسی کنید تا هر زمان که نیاز باشد با حمایت‌های لازم و بدون اینکه منتظر بمانید یا دائم پیگیر کار باشید، هر مشکلی را پیش بینی و مدیریت کنید. پیگیری مأموریت تفویض شده. روند کار را به صورت منظم بررسی کنید تا مطمئن شوید مأموریت طبق برنامه پیش می رود و در زمان تعیین شده به بهترین نحو به پایان می رسد. مطمئن شوید تمام رویدادهای مهم میانی که هنگام تفویض مأموریت در مورد آنها با کارمندتان صحبت کرده اید انجام شده باشد. مثلا گفتن این جمله: من باید بازبینی‌های صورت گرفته در مورد طرح‌های پیشنهادی را تا جمعه آینده ببینم، نماینگر داشتن کنترل مناسب روی کارها به عنوان مدیر است. با افزودن این جمله، چهارشنبه همدیگر را ببینیم تا در مورد پیشرفت کار و مسائل احتمالی صحبت کنیم، نشان می‌دهید بر کار نظارت دارید و اگر لازم باشد آنها را راهنمایی می‌کنید. بسته به وظایف و پیچیدگی اختیارات تفویض شده تحت نظارتتان، به منظور تسهیل نظارت می توانید از یک یا چند نمونه از این ابزارها استفاده کنید. یک پرونده جداگانه برای هر مأموریت، یک فرم پیگیری یا رویداد نگار، یک تقویم دیواری بزرگ یا تخته وایت بورد، به روز رسانی کلامی در جلسه اعضا، گزارش‌های وضعیتی مکتوب که طبق برنامه‌ای از پیش معین ارائه می‌شوند، ابزار مدیریت پروژه و نرم‌افزار پیگیری، ابزار همکاری آنلاین و تقویم‌های مشترک. نظارت از نزدیک به شما فرصت می‌دهد که آموزش و بازخورد ارائه کنید، اما در نظر داشته باشید که هدف نهایی اتمام موفقیت آمیز و به موقع کار است، نه چگونگی انجام کار. بدون مدیریت خرد بر مأموریت‌ها نظارت کنید و اجازه دهید زیر دستان در مواجهه با مسائل مختلف رشد کنند و نکات جدیدی بیاموزند. مهم این است که در هر شرایطی چه کارها خوب پیش می رود و چه نه، از زیر دستان خود حمایت کنید. حمایت در حین نظارت بر مأموریت، حمایت‌های لازم را ارائه کنید، اما سعی کنید رفتار مداخله آمیزی نداشته باشید. این نکات به شما کمک می‌کند تعادل مناسبی بین بازخورد و پیگیری برقرار کنید. به افراد مورد نظرتان اطلاع بدهید که در واگذاری این مأموریت چه مقدار اختیار تفویض می‌کنید. نیاز به منابع را بازبینی و از دسترس بودن آنها اطمینان حاصل نمایید. هر گونه اطلاعات مهم برای مأموریت را فراهم کنید، مثل منابع ارجاعی، گزارش‌ها یا تغییر در برنامه‌ها و روال کار. به مسائل احتمالی بر اساس تجربه حاصل از پروژه‌های قبلی اشاره کنید. زمان‌های مداخله را مشخص کنید. مثلا هنگامی که به نظر می رسد یکی از تعهدات انجام نشده یا زمانی که مشکلات بزرگی مثل سوء تفاهم میان همکاران پیش می آید. با شروع کار فقط اگر از شما درخواستی شد توصیه یا راهنمایی ارائه کنید. بر نتایج تمرکز کنید، نه بر روش‌ها یا رویکردهای دستیابی به آنها. نمونه زیر فن مفیدی برای حمایت کردن ارائه می کند. بعد از اینکه جسیکا از مهارت جمیل اطمینان حاصل می کند، تصمیم می گیرد رونمایی از خط جدید برنامه های بهره‌وری تجاری برای تبلت را به او تفویض کند. جمیل به خوبی با نرم افزار تعیین بهره‌وری فعالیت کسب و کار آشناست و قبلا در پروژه‌های ساخت اپلیکیشن برای دستگاه‌ها و راه اندازی محصول شرکت داشته است. او همچنین به کار مستقل علاقه‌مند بوده و مشتاق است توانایی‌هایش را ثابت کند. با گذشت هفته‌ها جسیکا پیشرفت یک نواختی می‌بیند و از حساسیت جمیل به برنامه‌ریزی استراتژیکی رونمایی محصول خوشنود می‌شود. همچنین از داشتن زمان بیشتر برای دیگر پروژه‌هایش نیز خوشحال است. با این حال جسیکا به طور اتفاقی متوجه می‌شود گروه بازاریابی که یکی از عناصر اصلی رونمایی موفقیت آمیز محصول است، شدیداً سرگرم کارهای دیگر است. او میتواند دغدغه‌هایش را مستقیماً به گروه بازاریابی انتقال بدهد، اما نگران است این کار سبب شود جمیل احساس سلب مسئولیت کند. او چطور میتواند به بهترین نحو از جمیل حمایت کرده و در عین حال اطمینان حاصل کند رونمایی از محصول به صورت موفقیت آمیز صورت میگیرد؟ از آنجا که تجربه جمیل درباره مشکلات ارائه محصولات در بازار کمتر از جسیکاست و نمی‌داند چطور به موعدهای تحویل رقابت آمیز بازاریابی رسیدگی کند، جسیکا به او توضیح می‌دهد که بر اساس تجربه‌های قبلی او در پروژه‌های مشابه ممکن است بعضی مشکلات احتمالی پیش بیاید. او در این گفتگو با در نظر گرفتن اختیارات تفویض شده به جمیل و احترام به آنها، اطلاعاتی را که در مورد گروه بازاریابی به دست آورده است با جمیل در میان می‌گذارد، چون این موضوع برای مأموریت تفویض شده مهم است. روش ملاحظه کارانه ی حمایت جسیکا از جمیل باعث شد جمیل به تنهایی به حل این مشکل بپردازد و اختیارات او هم به چالش کشیده نشود و زمان زیادی هم از جسیکا نبرد. پیشبینی مشکلات و رسیدگی به آنها. در برابر نشانه های اولیه مشکلات هوشیار باشید. اگر کارمندتان با مانعی روبرو شود یا از برنامه عقب بیفتد، شاید مداخله لازم باشد. نیازی نیست تمام مشکلاتی را که کارمندان حین مأموریت با آن مواجه می شوند حل کنید، زیرا با این کارتان هدف از تفویض اختیار را نشانه می گیرید. اما برای اینکه آنها بتوانند به خودشان کمک کنند، هر گونه راهنمایی، تشویق و منابع تکمیلی را که می توانید در اختیارشان قرار دهید. هنگام خروج مأموریت از مسیر درست برای کمک، بهتر است برای رسیدگی به مشکلات، برنامه عملی و جدول زمانی ایجاد کنید. با کارمندتان همفکری کرده و اطمینان حاصل کنید راه حل شما واقع گرایانه است و وقتی برنامه زمانی نهایی شد، درباره آن با کارمندتان به توافق برسید. برای کمک به این ایده، اگر امکان دارد، منابع اضافی پیشنهاد کنید، مثل اعضای دیگر یا سرمایه مورد نیاز. بخش‌های گزیده شده ای از مأموریت را انجام دهید تا بار کاری زیر دستتان کمتر شده و با دیدن نمونه واقعی موفقیتش تضمین شود. وقتی برای رسیدن به موفقیت درخواست از مقام بالاتر لازم باشد، کار را به رده‌های بالاتر تفویض کنید. مثلا شاید لازم باشد در نمونه قبل وقتی یکی از مدیران داده‌های مورد نظر را با کارمند مربوطه در میان نمی‌گذاشت، از رئیستان بخواهید با این مشکل برخورد کند. هنگام رسیدگی به مشکلات، مراقب بازگشت تفویض باشید. این حالت زمانی اتفاق می‌افتد که زیردستی که کار را به او تفویض کرده اید یا کل کار را به شما می‌سپارد یا به احتمال زیاد کم کم کار را روی دوش شما می‌اندازد و انتظار دارد مشکلات احتمالی را حل و به جای او تصمیم گیری کنید. در برابر وسوسه مداخله مقاومت کنید و در عوض به کارمندتان کمک کنید کار را به اتمام برساند. مثالی برای درک عمیق‌تر این مسئله که بازگشت تفویض چطور مانع کار شما می شود. با عجله در راهرو راه می روید و برای جلسه دیرتان شده است. یکی از مدیران کم تجربه پروژه‌تان به نام کریستانتی جلوی شما را می گیرد و می گوید پروژه‌ای که هفته پیش به من دادید با مسئله جدی روبرو شده است. او سریع مشکل پیش آمده را توضیح می دهد. شما برای گرفتن تصمیم فوری اطلاعات کافی ندارید. بنابراین به سرعت پاسخ می دهید اجازه بده در این باره فکر کنم. همانطور که ویلیام آنکن جونیور و دونالد الواس از نویسندگان هاروارد بیزینس ریویو در یکی از جمله‌های معروفشان می‌گویند با این کار شما اجازه دادید که میمونی از پشت کریستانتی روی شما بپرد. حالا این شما هستید که برای زیردستتان کار می‌کنید. شما می‌توانستید پاسخ بهتری به کریستانتی بدهید و از او بخواهید راه حل‌های ممکن را بررسی کند، پیشنهاد خودش را بگوید و بعد به شما اطلاعات بدهد. زمانی که زیردستان تمایل، توانایی یا اعتماد به نفس کافی را برای مواجهه با میمون‌های خودشان نداشته باشند، آنها را به شما می‌سپارند. این که به زیردستان مهارت‌های حل مسئله ضروری را آموزش بدهید، ممکن است نسبت به حالتی که خود پیش آمد را برطرف کنید، زمان بیشتری از شما بگیرد، اما در دراز مدت به نفع شماست و باعث می شود بین شما و کارکنانتان رابطه مطمئنی شکل بگیرد. هنگامی که زیردستان را تشویق می کنید با میمون‌های خود برخورد کنند، آنها مهارت‌های جدیدی می آموزند و شما زمان کافی خواهید داشت که به کارهای خود برسید. این استراتژی‌ها به شما کمک می کند جلوی بازگشت تفویض را بگیرید و به پیشرفت مأموریت‌ها کمک کنید. از کارمندتان بخواهید راه حل‌های خود یا انتخاب‌های ممکن را بررسی کنند. به کارمندتان کمک کنید موقعیت به وجود آمده را ارزیابی کند. به قابلیت کارمندتان در تصمیم گیری اعتماد کنید. برای کارهایی که تا آن لحظه انجام شده است، کارمندتان را تشویق کنید. کارمندان را طوری آموزش دهید که مهارت‌های جدید خود را بهبود ببخشند. در برخی موارد مثل شرایطی که موعد تحویل پروژه می گذرد، شما باید توانایی اعضا برای تکمیل موفقیت عملیات را مجدداً ارزیابی کنید. حامی زیردستان باشید، اما فقط در مواقع مورد نیاز به آنها کمک کنید. درباره مسائلی که از کنترل او خارج است، او را مؤاخذه نکنید، اما مطمئن شوید مسئولیت اشتباهات خود را به عهده می گیرد. اشتباهات را فرصتی برای رشد ببینید، نه اتهاماتی برای مؤاخذه. فقط در موارد خیلی شدید، مثلا زمانی که محقق نشدن به موقع اهداف تأثیر منفی شدیدی بر سایر پروژه ها میگذارد، میتوانید به لغو تفویض بیاندیشید. هر تفویض فرصتی است برای تجربه، چه برای شما و چه سایر افراد سازمان. در ادامه به ارزیابی مأموریت‌ها و اشتراک تجربیات می‌پردازیم. بازبینی فرایند. از هر تفویض مطالبی بیاموزید و برای افزایش بهره‌وری در تفویض اختیارات به زیردستان یا دیگران و همچنین آموزش مهارت‌های تفویض به همکاران از این یافته‌ها کمک بگیرید. ارزیابی مأموریت‌های پایان یافته. همینطور که مأموریت‌های تفویض شده به پایان می‌رسد، درباره مسائلی که طبق برنامه پیش رفتند و آنهایی که با مشکل مواجه شدند فکر کنید. یادداشت کنید چه کارهایی را در آینده به روش متفاوتی انجام خواهید داد. سپس با کسی که کار به او تفویض شده بود، جلسه توجیهی بگذارید و تجربیات و نکات این مأموریت را بررسی کنید. با استفاده از این راهکارها می توانید در بهبود تفویض‌های آینده بکوشید. در مورد نحوه انجام مأموریت بازخورد بگیرید. دستاوردها را شناسایی کنید و وظایفی را که به خوبی انجام شده تشویق کنید. نتایج را با موعدهای تحویل و انتظارات توافق شده مقایسه کنید. از انتقاد یا مقصر جلوه دادن افراد برای مشکلات پیش آمده اجتناب کنید، اما پیشرفت‌های احتمالی پروژه‌های آتی را بررسی کنید. در صورت امکان برنامه عملی برای رشد یا آموزش‌های تکمیلی زیر دستتان مشخص کنید. در نهایت اقداماتی ترتیب دهید تا از کسی که کار به او تفویض شده است تقدیر شود، نه فقط از طرف شما بلکه از طرف تمام افرادی که از اتمام موفقیت آمیز کار بهره می برند، مثل همکاران، مدیران و اعضای تیم‌های پشتیبانی. آموزش مهارت‌های تفویض اختیار. پیشرفت زیر دستان به اندازه دستیابی به اهداف مالی گروه اهمیت دارد. هنگامی که از فرصت‌های تفویض استفاده نمی‌کنید، پیشرفت کارمندان را با اختلال مواجه می‌کنید که شاید سبب ناراحتی یا بی‌انگیزگی آنها شود. ببینید چطور می‌توانید مهارت‌های تفویضی را با رهبران دیگر تیم‌های واحد یا بخشتان به اشتراک بگذارید، خصوصاً مدیران تازه منصوب شده. این پیشنهادات به شما کمک می‌کند مهارت‌های تفویض را در سر تا سر سازمانتان تقویت کنید. با رفتارتان الگوی دیگران باشید. به رهبران تازه کار تیم‌ها اعتماد کنید و با تفویض اختیارات به آنها قدرت بدهید تا آنها هم وظایف موجود را به راحتی به زیر دستانشان تفویض کنند. خطرپذیری را تشویق کنید. الگوی دیگران باشید و به آنها نشان دهید چطور خطرهای کوچک و استفاده از قوت‌های کارمندان نتیجه می‌دهد. موفقیت‌های زود هنگام باعث ایجاد اعتماد به نفس می‌شود. مواردی را که باید تفویض شود مشخص کنید. به رهبران تیم‌ها کمک کنید پروژه‌های پیچیده را به بخش‌های کوچک‌تر تقسیم کرده و مراحل مشخصی برای رسیدن به آنها تعریف کنند. اگر در تفویض کارها تبحر پیدا کنید، بهره‌وری شما به عنوان مدیر افزایش می‌یابد. فرصت‌های جدیدی برای زیر دستانتان ایجاد می‌شود و به سازمانتان هم کمک می‌شود. همواره پیگیر اطلاعات بیشتر در مورد تفویض باشید و مهارت‌هایتان را تقویت کنید. و به پایان خوانش یکی دیگه از کتاب‌های نشر هورمزد رسیدیم. برای ارتباط بیشتر با ما و مشاهده مجموعی از بهترین کتاب‌های حوزه توسعه فردی و کسب و کار به آدرس www.hurmazd.com مراجعه کنید. تلفن تماس با ما 021-6612-5126. مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.